أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی دیگه از احادیثی که بعضی استدلال کردن گفتن نفی مشروعیت کرده، میگه حکومت تو دوران غیبت جایز نیست، حدیث 4 همین باب 13 است و سوال 20 جلدی جلد 11 است صفحه 36. عن عدت من اصحابنا، که عرض کردم این تعبیری که در کافی وارد میشه یا در روزه، اینو بعد توضیح دادن و از این جهت سند خوبه، منتها بعدش راویان دیگری هستن. عن احمد ابن محمد ابن خالد، عن محمد ابن علی، محمد ابن علی معروف است به ابو سمینه و نسبت به ابو سمینه قلوب داده شده تو رجال، سفری همیشون میگن به قوم داشته که در قوم اون احمد ابن محمد ابن خالد برقی یا احمد ابن محمد ابن عیسی او رو از قوم اخراجش میکنه به خاطر قلوبهایی که نسبت به اهل بیت علیه السلام میداده. ولیکن کلن این نسبت های قلوب باعث تضعیف راوی نمیشه، بلکه اتفاقا باعث تقویت اوست. به اعتقاد ما این کسانی بودن که عقیده شون بهتر از بقیه نسبت به اهل بیت علیه السلام بوده، ادله‌ای که امروز واضح تر شده برای ما اون زمان واضح نبوده. فکر میکردن مثلا این کسی بگه امام علم غیب دارن این قلوبه، نسبت قلوبش میگفتن این داره زیاده روی میکنه، در حالی که اینا هم تو آیات قرآن اومده، آیه 105 توبه، آیه 43 رعد، آیه 12 یاسین، آیه 26 سوره جن، آیاتی داریم تو قرآن که علم غیب رو برای اهل بیت علیه السلام اثبات کرده، برای پیامبر هم همینطور، و تو عمل هم داشتیم تو زندگیشون، منتها برای اینکه غیر عادی نباشه زندگیشون مرتب از علم غیب استفاده نمی کردن، زندگی متعارف داشتن. یک جایی که میخواستن بگن ما غیر از شما هستیم، خب از علم غیبشون استفاده میکردن، چنانچه برای زبان اینم یه نوع نکته ایست، اهل بیت علیه السلام که مرتب با زبانهای خارجی حرف نمیزدن که، عربی صحبت میکردن، اما علم غیب هم داشتن. یه علم غیبشون اینه که هر وقت نیاز می شد کسانی از اطراف دنیا می اومدن، خب از زبان خارجی استفاده می کردن، با هم زبان شخص، حتی با لهجه او هم لهجهش هم رعایت می کردن و صحبت می کردن. در یک سفری که امام رضا علیه السلام به کوفه داشتن و یه دهی نزاع داشتن در اینکه آیا ایشون امام هستن یا نه، خود امام فرمودن من میام کوفه برای اینکه رفع اختلاف بشه، 4 شخص رو آوردن هر کدوم با زبان خارجی، یکی مال روم بود، یکی مال ایران بود، یکی مال ترک بود، دارا آوردن امتحان کردن امام رو، با همین روش امتحان کرد. یا امام عسکری علیه السلام که در گرگان، الان مرکز گرگان جایی هست که حضرت نصف روز اونجا حضور پیدا کردن و مکانش مسجدی ساختن، اونجا امام رو با شفای مریض ها امتحان کردن. اونم نه مریض معمولی، کسی اصلا به دنیا که اومد و از ابتدا نابینا بود، اصلا چشم نداشت، اینا رو از شفا دادن، چند نفر رو و دور با تیول از برگشتن سامر را. معجزات اهل بیت علیه السلام یکی دوتا نیست و از جمله راجب علمشان اینطوریست. و گاهی کسی تا میگفت اینا علم غیب دارن یا قدرتشون قدرت خداست، میتونن خلق بکنن، تا میگفت میتونن خلق کنن یه دهی که اطلاع از قرآن زیاد نداشتن میگفت این قلوبه، در حالی که تو قرآن نسبت خلق رو به حضرت عیسی علیه السلام داده. آیه 110 سوره مائده هست، یه جا دیگه هم هست میگه شما خلق کردی، حضرت عیسی علیه السلام میگه دا خدای متعال هم دارد میفرما، خود خدایی که خالقه به پیغمبرش میگه و از تخلق من الطین که هیئت الطیر به اذنی. نسبت خلق و تا اینایی که اطلاع کافی ندارن میدادن به اهل بیت علیهم السلام، میگفتن ایشون خلق میتونن بکنن و خلق کردن، میگفتن قلوب. در حالی که هم تو قرآن هست، سوره آیات هم که فراوان هست و مشابه این اون تقدیم خلقتشون به جهان، مثلا که تا میگفتن آره شما قبلش آفریده شده بودین، یکی میگه این قلوب است، در حالی که امام علیه السلام حتی یه جا استناد به قرآن میکنن، آیه 18 و 19 سوره انبیاء را حضرت بهش استناد میکنند و میگن ببین له من فی السماوات و من فی الارض، خب موجودات آسمانی و زمینی است. بعد میگه و من اندهو، این من اندهو را حضرت میگن این کیه، این که نه آسمانی است نه زمینی، نمیشه که شق سوم دیگه نداره که، این من اندهو هم خب میشه آسمانی، چرا قرآن میگه و من اندهو یه قسم سومی است. حضرت به آیه استناد میکنن میگن این من اندهو ما بودیم که وقتی آفریده شدیم نه آسمانی بود نه زمین، چون هیچ کدام نبود لذا قرآن قسم سوم رو میگه من اندهو لا یستکبرون عن عبادته ولا یستحسرون. و هم مشابه این میخوام عرض کنم، حرف خیلی هست تو این جهت، نباید وقتمون رو معطل این بکنیم، و اون اینه که نسبت قلوب تو رجال به بعضی داده شده و ما نه تنها این نسبت قلوب و تضعیف راوی نمیدونیم، بلکه نشانه جلالت معرفت او و قدر او میدونیم. از اون طرف احمد ابن محمد ابن عیسی که اخراج میکرد اینها را، اونو ما سبب ضعفش میدونیم، حالا موثق اسمشونه اما عملش رو میگیم عمل اشتباهی بوده. یعنی چه یه مؤمن آبرش رو میبرد از شهر بیرونش میکنه، اونم تازه سری کاری که خودش اعتقادش ضعیف بوده، بعد او میرفت اصلاح میکرد اعتقادش رو، منتها باورش نمیشد، نفوذم داشت تو قوم ایشان، لذا چون نفوذ داشت هم دید یه کسی نسبت علم غیب و قدرت و این چیزا رو به ائمه میده، بیرونش میکرد از قوم. حتی یه مورد هم داریم تو رجال که ایشون آیه احمد ابن محمد ابن عیسی بعد توبه کرد، یکی از اینا که اخراج کرده بود و بعدا رفت ازش عذرخواهی کرد، من تو عذرخواهی کرد نمیدانیم به خاطر چی بوده، آیا فهمدست اشتباه کردست و رفته عذرخواهی کرد، اگه این باشه این خیلی خوبه که اعتقادشو اصلاح کرده باشه، اما احتمالا میدیم رفته عذرخواهی کرده برای این که دیده این آبروش رفته و آبروی مؤمن از بین بردن. خب حرامه این، نباید این کارو میکرد، چه مجوزی داشت؟ شاید شبهه کرده سو ترس از قیامتش داشته، ایناش که واضح نیست، اما اصل توبه کردنشو ما داریم در رجال. لذا اینم برای ما یک امتیاز است برای احمد ابن محمد ابن عیسی. در صورت ما تو کار اخراج و در کار نسبت قلوب تأمل داریم، تأمل خیلی واضح هم هست. عن حفص ابن عاصم که این ثقه است و امامیه، عن سیف تمار اینم باز ثقه و امامیه، عن ابل مرحف راوی روایت که ابو المرهفه این ضعیفه، لذا روایت از نظر سندی ضعیف میشه به خاطر همین راوی آخر. عن ابی جعفر علیه السلام، منتها یه نکته ای که از ما زیاد نباید دلخوشی بکنیم به ضعف سند و روایت بندازیم کنار، دلیلش اینه که تو این باب 13-17 تا روایته و این روایت ها یه نوع پشوانه یک دیگه میشه. اون روایت اول که خوندیم سندش خوبم بود، لذا روایت های بعدی اگه بعضیش مثل همین روایت سندش ضعیفه، آخرش باید بررسی بکنیم دلالتشو و نمیشه گفت چون ضعیف هست بگذاریم کنار. حکم واجب که نمیخوایم ازش استخراج کنیم که. حالا یه حال نکات خوبی هم تو این روایت ها هست، حالا در واقع سند چی هست نمیدانیم، ما جهت ظاهری میگم ضعیف هست. امام پنجم علیه السلام میفرمان الغبرتو علا من اثارها، گرد و غبار بر کسیش که پراکنده میکند گرد و غبار را، و این همون ضرب المثلیش که میگن هر کس کار خلافی میکنه دودش تو چشم خودش میره، اینم عربیشه. وقتی کسی گرد خاک هوا میکنه، اول کسی که ازش بهره میبره و ضرر میبینه در واقع باید بگیم خودشه، گرد و غبار خودش میشینه. چرا همچین میکنه؟ دقت کنید این گرد و غبار که اینجوری هم میگن مقدمه است برای اون بحث قیامی که بعد میخوام بگم. میگن بعضی آقای سر و گوش میجنبونند و هی میان به بزرگان خودشون میگن چرا قیام نمی کنی، چرا قیام نمی کنی؟ آقای میخوان میوه نارس رو بچینن، این هم یه ذره مسئله دیگه است. میگن میوه نارس رو نچینی، بذاریم موقعش که رسید. هلک المحاذیر، هالک شدن کسانی که محاذیرن. محاذیر یعنی چه؟ خود راوی هم نمیدونست یعنی چه، بانکه عرب زبانه است. قلت و جعلت و فداک و من محاذیر، محاذیر دیگه چیه؟ لغتو نشنیدیم ما. قال المستعجلون، اینا که عجله میکنن. حالا لغت محاضر هم از کلمه حضوره، منتها معناش اینه که کسانی که همه جا حاضرن، تو هر جریان اجتماعی یه رد پای از اینا هست و امروز ما میگیم بیش فعالن، منتها نه بیش فعالی که کاری شیطونی ها کاری بچه گونه و اینا بچه ها را نمیگیم، بیش فعال اجتماعی. یا روابط عمومیشون میگیم قویه، یا همچین تعبیرات امروز گاهی ازشون میکنیم، عربی به اینا میگن محاضیر. که تو همه جلسه ها، جلسه هایی که مؤثره در جامعه هست، تو همه این جلسه ها حضور دارن، حرف هم میزنند و اظهار نظر هم میکنند و مرتب، حالا امروز بگیم امروز مرتب تلفن میزنن به اینا که مثلا کیا ورش دارید که نصبش بکنید. تو ظاهرم ایچی نمیگن. این چند وقت پیش میگفت کسی میخواستن نصبش هم گفت از اسلام چقدر تلفن زدن. کیا این کسایی که اینجا ما اصلا نمیشنسیمشون، هیچی هم نمیگن، اما نشسته تو خونه دخالت هم میکنه. که اسامشون رو مسئول میگفتن ببینین کیا هستن که انقدر دخالت میکنن تو همه چی، هیچ کاره هست اما داره دخالت هم میکنه. بعد هم میاد هیچی هم نمیگه اما داره اثر میذاره دیگه. به دروغ میان پشت سر کسی حرف میزنند و گاهی غیبت میکنن، تهمت میزنن. همش هم اینطور نیست اما بالاخره خیلیش اینطوری. اینا هم میگن محاضیر. امام خودشون معنا کردن محاضیر رو، گفتن مستعجلون، اینه که عجله میکنن. و تو بحث قیام حالا همین میشه، عجله میکنه برای بحث قیام، همگران سود عجله کنید قیام کنید، اما هم توی قیام به شکست میخوره خودشو میکشن آقا. نمیشه گفت کفر. لید ایمان هاشو ایمان های متوسط بوده، ایمان متوسط امروز هم داریم. بعضی ها دیدید به مراجع ایراد میگیره اما مقلدش هم هست، این که کافر که نیست، که معرفتش کمه، مرجع رو نشناخته که او طبق وظیفه الهی میره جلو، این خیال میکنه که مثلا مرجع رو باید آگاه بکنه زجیمت عالوی میگه میخوام بیام، حالا گاهی هم نمیام، اینه میگه میخوام بیام توجیهتون بکنم، در حالی که باید بره خدمت او و سوال بکنه. لذا فرمایش شدون از یه جهت درسته که ایراد بیجاست، اما همیشه نه، اگه به عنوان سوال مطرح بکنه دیگه مشکلی هم نیست. مثل من میرم پیش پزشک، خب من که سواد پزشکی ندارم که نباید ایراد به پزشک بگیرم، بگم چرا این دارو رو نوشتی، چرا این کارو کرد، اما سوال بکنم خوبه، چون گاهی پزشک غافله، حواسش نیست. میگم این دارویی که نوشتی برای مثلا بیماری قند مشکلی نداره، من بیماری قند دارم و من فشار دارم و تا اینا میگم مثل که یادش میاد توجه نداشته قبلا، فوری چکار میکنه دارو رو عوضش میکنه. پس سوال اشکال نداره، اما حالا اگه سوال کردم و دکتر گفت نه همین چیز نوشتم باید استفاده کنی، اینجا اگه ایراد گرفتم ایراد من بی جاست. حالا یه مصداقش میشه اونجا مثلا که ذات انسان تو عجله هست، یکی از عجله ها عجله تو قیامه، بله عجله تو خوردن داریم، تو راه رفتن داریم، تو حرف زدن دیدید بعضی ها خیلی تون حرف میزنن، عجله تو رانندگی مثلا، مثلا عادت کرده سان که تو تون حرف بزنه تون رانندگی بکنه. یکشم اینه که امام میخوان بگن وقت قیام الان نیست، ما تو دوران ائمه علیهم السلام اصلا قیام نداریم، فقط امام سوم، اونم امام سوم نه قیامی که به نتیجه رسید، قیامی بود برای حفظ اصول اسلام که توحید داشت از بین میرفت. به خاطر اصول امام قیام کردن، به شهادت هم رسیدن، اما اصول محفوظ ماند. بعد که اصول محفوظ ماند دیگه تا دوران غیبت اصولی از بین نرفت که، لذا بعدش دیگه فقط بحث نتیجه بخش بودن حکومت بود. گفتن اگه من 17 تا یا بیشتر یاور داشتم قیام میکردم، قیامی که به نتیجه برسه، یعنی امام بشن حاکم و منصور دوانقی رو خلعش بکنن. خب میگن من ندارم برد. و بله دو تا لغته، با ساد اومده با زادم اومده، با سادشو من چیزی استفاده نکردم، لغتشو نگاشم چیزی به معنای مستعجل نبود اصلا. زا فکر میکنم که همون محاضر اصلا صحیحش باشه. اما انهم، باز اینجا دو تا عبارت است، لن یریدو الا من یعرض لهم، این یه عبارته که معنیش اینه که انهم یعنی اینا یعنی همون سلاطین جور، اینها اراده نمی کنن، یعنی سراغ کسی نمیرن، الا من یعرض لهم، مگر سراغ کسی میرن که متعرضشون میشن. از هم میخوام بگن کسی که متعرض این پادشاهان جائر بشه، اونا میان سراغشو زود دستگیرش میکنن و میکشن. اما یک کسی متعرضشون نشد کارش ندارن. این یک عبارته. عبارت دیگه لن یریدو نیست، بلکه لن یردو الامر، اینه مثلا الا من یعرض لهمن نیست، اما انهم لن یردو الامر، یعنی اینها خلفای جور رد حکومت نمی کنن، دست از حکومت بر نمی دارن. لن یردو الامر یعنی حکومتش بدونی اینا دست بردن. تو بعض عبارت ها داره که ازاله جبال آسونتر از ازاله حکومتیست که وقتش نرسیده. ائمه علیهم السلام خیلی زیبا اینا رو یاد ماها دادن که وقتی یه حکومتی مستحکمه با چی میخواد شما بکنیدش؟ ازاله جبال آسونتره، تو برو کورو بکنی، میتونی کورم میتونی بکنی، میگن این کور کندن از اون آسونتره. پس این هم دو عبارت است، هر دوش به یه معنا بر میگرده، چه بگیم که اینا دست از حکومت بر نمیدارن و چه بگوییم که اینها متعرضه کسی میشن که میخواد حکومتشون رو از بین ببره. ثم قال یا ابا المرهف اما انهم لم یورید کن، یه جا هم داره لم یوریدو کن، که لم یوریدو کن قاعدتا غلطه، لم چون جازمه داره لم یورید کن برداش، اما انهم لم یورید کن به مجحفه الا عرض الله عز و جل لهم به شاغله. از اصمدن ای اول محف، اینها شما رو به مجحفه یاد نمی کنند، اراده نمی کنند به مجحفه، یعنی برنامه ریزی و توطئه چینی برای نابودی شما برنامه ریزی نمی کنند، مگر اینکه خدای متعال یه شاغلی، یه گرفتاری برشون درست میکنه. اینم یه نکته، این نکات با هم فرق میکنه. اون نکته قبلی اینه که تو متعرض خلفا نشدید، اونم کاریتون ندارن، داری زندگی دو میکنه، اونم ما حکومتمونم اما این جمله بعدی اینه که اون وقتی که اینا میخوان متعرض شما بشه و خدا یه شاغلی برایش اونها درست میکنه. ظاهرا منظورشون جمع بین این دوتا عبارتی میشه دا که اگه شما متعرضشون نشدی اما اون اومد متعرض شما بشه، خدا یه شاغلی برایش جور میکنه، بچهش کشته میشه، هیچی، دست به مراسم فاتحه و اینا بند میشه دا، یا اصلا یادش میره این کارو بکنه. یا اینکه اللهم اشغل ظالمین به ظالمین میشه. جمع بین این دوتا عبارت اینه، نه اینکه بگیم تو برو متعرض حکومت جائر بشو و اون تا میاد تو رو نابود بکنه یه شاغلی برش به وجود میاد. اگه این طور معنا کنیم دوتا عبارت زده همه و دوتا عبارت باید معیده یک دیگه باشه. پس جمله قبلیش گفتن اگه شما متعرضشون نشدید اونم کارتون ندارن، اگه متعرض شدید کارتون دارن. بعد میگن اونام اگه متعرض شما شدن، یعنی اگه به شرطی که شما کاری نکنید و زندگیتون رو بکنید، تا میخواد متعرضتون بشه خدای گرفتاری براش به وجود میاره که نمیتونه. از شبت که ثم نکت ابو جعفر علیه السلام فی الارض، نکت همون از کلمه نکته است، همون نکته معنی تأمل و درنگ که معمولا افرادی که تأمل میکنن خیره میشن به زمین. عرب میگه نکت فی الارض، یعنی فکرشو متمرکز کرده روی مطلب، لذا چشمشو برای اینکه چیزی مشغولش نکنه چشمشو به همون زمین میاندازه. میگه امام نکت فی الارض، خیره شدن به زمین و داشتن تأمل میکردن. سپس یه جمله دیگه فرمودن، ثم قال یا ابا المرهف قلت لبیک، قال اترا قوما حبسوا انفسهم علی الله عز و جل لا یجعل الله لهم فرجا. آیا شما فکر میکنی گروهی که خودشونو حبس برا خدا کردن، وقف برا خدا کردن، کار خدایی میکنن، یه همچین گروهی آیا فکر میکنی خدا فرج براشون قرار نمیده؟ همچین فکر میکنی؟ فکر غلطه. کسی که خودشو وقف خدا میکنه، خدای متعالم گشایش در زندگی براش قرار میده. این کلمه حبسوا انفسهم علی الله رو که ما اینطور معنی کردیم که خودشو وقف بر خدا میکنه، یه معنی دیگه هم بعضی گفتن و گفتن حبسوا انفسهم علی الله یعنی حبسوا انفسهم فی الدار، خودشونو تو خونه حبس بکنن. و گفتن منظور اینه که قیام نکنن. اینه که دارم عرض میکنم بعضی که ذهنیت منفی دارن دارندن حدیثو هرچی به ذهنشون میرسد معنا میکنن. حالا خود مرحوم شیخ العاملی هم آیا همی بوده تو ذهنشون نمیدانه، چون خودشون ترجمه نکردن که هم تو حدیثو تو این باب ذکر کردن که قیام نکنید. اما کل روایت ما چی نگاه میکنیم اصلا بحث قیام توش نیست جز همین عبارت. این عبارت هم که به معنای حبس تو دار که نیست، که حبسو انفسهم علی الله است، حبس نفس بکنه بر خدا، یعنی خودش هم تو نگه دارد در مسیر خدا و چیزی برخلاف اراده الهی کار نکنه. ببینید خدای متعال چه وظیفه‌ای ازش خواسته. اینو میگه حبس نفس علی الله. خودشو متوقف میکنه بر اراده الهی. این معنی یه ساده یه عبارت اینه، اما خب یکم اون معنا رو میکنه. حالا ما رو معنای اول که به ذهن بیشتر میاد، رو معنای اولم که داریم جلو، یه معنی کلی میشه که یکیش دور عدم قیام میشه. یعنی اینطور میشه دا کسی که حبس نفس میکنه بر خدا، یعنی اگه 100 تا واجب هست خودشو مقید میکنه به انجام این 100 تا واجب، اگه 100 تا حرام هست مقید میکنه که ترک بکنه این 100 تا حرام را. اینو میگن حبس نفس علی الله، نمیذاره نفسش سرکشی بکنه. وقت یکی از واجبات یا محرمات همونه که باید همراه امام باشه. وقتی امام میگن جایز نیست الان قیام، اینم میگه الان قیام نمیکنه. اینم لذا اگه معنی اولم بگیم که کاری نداره با حبس تو خونه، بلکه مراقبت از رفتار است. رفتارش مراقب است که تو صراط مستقیم باشه. و یکی از این معانیش دوره همین میشه که اگه قیام زود هست عجله نکنه. اترا قوم الخبث و انفسهم علی الله عز و جل لا یجعل الله لهم فرجا بلا والله لیجعلن الله لهم فرجا. اینم عبارت خود امام. خب این روایت دیگه فراز و نشیبش هم خوب توضیح دادیم، ایرادش هم تقریبا گفتم. در این حال سه تا ایراد جمعا برای این روایت به ذهنم میرسه. نکته اول اینه که تو این روایت داره میگه محاضیر هلاک شدن، اونه که عجله میکنند و اینا به شهادت میرسن یا کشته میشن، هلاک شدن. گرد و غبار هوا میکنه دو خودش مینشینه، یعنی خودش ضرر میکنه. این عبارت های حدیث کجا گفته حرام است قیام؟ یعنی مگه میشه امام باقر علیه السلام به زید بگن که حرام است قیام بکنی؟ ما که به وقت زید خوندیم که به عکسه است. صریحا امام صادق علیه السلام میگن با من مشورت کرد زید، گفت قیام بکنم یا نه، بهش گفتم نتیجه نداره دا به شهادت میرسی یا اما خود دانی. یه فشعلو که ازم گفتن، گفتن من نهیت نمی کنم. آگه حرام بود که نهیش میکردن. اونجایی که یقین دارد به نتیجه نمیرسه، بازم امام میگن اختیار داری، اختیار جانتو داری. یعنی خدا جلوده نگرفته، کسی نمیتونه بگه زید القای نفس به تهلکه کرده که. و همین حرف ما برای فدایان اسلام و مشابه اینا میزنیم، آیت الله سعیدی و نمیدونم اشخاص اینطوری که برای این مبارزینی که قیام میکردن و خیلیشون به شهادت رسیدن. تازه اینا به اولویت مشکل نداره، اولویتش اینه که اینا یقین به شهادت هم نداشتن. زیدی که یقین داشت شهید میشه، خدای متعال بازم اجازه بهش میده، میگه میتونی بری جلو، میتونی هم نری. خب دوران غیبت هم همینه، الانش هم همینه. اگه توی کشوری کسی قیام کرد، قیام الهی ها، ما حق نداریم بگیم قیامش حرامه. این روایت چهارم که الان خوندیم، ازت گفتن اینا به نتیجه نمیرسه، گفتن هلک المحاضیر، مستعجلون هلاک میشن، به نتیجه نمیرسن، اما نگفتن حرامه. که این یه نکته. نکته دوم اینه که این روایت دوره بیشتر مال مدعیان مهدویته. اینا تو اون روایت خبری هم داشتیم. اینکه حضرت آخر روایت رو نگاه بکنید، آخر حدیث یه مقدار مشخص میکنه چی دارن امام میگن. میگن اون مهدویتی که معتقدید جهان پر از عدالت میشه آخرتش، بحث فرجو گفتن دیگه، خب این فرج، اون فرج کلی است، نه فرج جزئی، فرج که کل جهان تحت عدالت قرار بگیره. منطور میگن عجله نکنید، اون شخص خواهد آمد، به موقعش او میاد. ولی اونه که عجله میکنن خودشونو به کشتن میدن، به نتیجه هم نمیرسه. در نتیجه روایت اصلا دارد اون مهدویت کلی جهانی رو دارد نهی میکنه، میگه اگه کسی قیام کرد به نتیجه نمیرسه. اما ربط نداره با یه قیامی که تو ایران بشه، کاری به جهانم نداره. یا یه جایی کوچیک‌تر از ایران، توی شهری، توی استانی کسی قیام بکنه و اونجا عدالت رو اجرا بکنه، چه اشکال نداره؟ اتفاقاً اشکال که نداره وقتی بتونه، میگیم واجبه نه مستحبه. وقتی بتونه عدالت رو در این منطقه کسی ایجاد بکنه، نفوذ مردمی داره، باید این کارو بکنه، فرق نداره کوتاهی بکنه. و این روایت هم کاری با اون نداره، این روایت با اون فرجی که آخرش اومده مربوط به فرج کلی است. خب اونه که وقت جواب اول میدیم، میگم این قرینه هست، این که میگن حضرت وقتی حبس بکنید بالاخره آینده فرج خدا براتون میرسه، گشایش میشه. بعد تو فکر کنی فرج نمیشه، فهمدن نه، قطعا فرج خواهد شد. این کلمه فرج قرینه است و اشاره است و اون فرج کلی، نه فرج جزئیه در یک گوشه. میگیم قیام کلی مهدویته، اونو دارن حضرت نهی میکنن. از شود که اینم یه نکته، نکته سوم این حبس و انفسه هم بود که از شده مثلا این حبس انفسی که بعضی دل بهش خوش کردن و گفتن خودش رو تو خونه حبس بکنه، از معنای روایت این نیست، یا حداقل میگیم ظهور نداره. ظهورش در همون وقف نفس علالله هست، تعبیر علا داره دیگه، وقف و انفس هم علالله. الان به یکی میگن خودتو وقف علالله بکن، یعنی چه؟ یعنی تو خونه بشین؟ اصلا ربطی به اون نداره. وقف علالله بکن یعنی خودتو متوقف کن بر دستور خدا، ببین رضایت الهی چیه، فقط اون انجام بده. و با قرینه قبل و بعدش که امام خودشون قیام نمی کنن و دارن به اونم میگن وقف بکن، معنیش اینه که قیام الان وقتش نیست، به نتیجه نمی رسه. ما ارادمون اراده الهیست، لذا طبق اون حرکت میکنیم. السلام علیک یا حجت الله و دلیل ارادته. این تعبیرها رو اون زمان راویا نمی دونستن، اما هرچی اومد جلو تا این تعبیر تو زیارت امام دوازدهم علیه السلام اومده است که برزر میگیم شما دلیل اراده خدا هستی. یا امام دوازدهم علیه السلام تو زیارت جا میگن العاملین به ارادته. دید امام یکی از ویژگیشون اینه که عملشون عمل به اراده الهیه. اینو خیلی ها نمیدونستن، میادن ایراد میگرفتن را. حالا نه تعبیر کفر که آقا اشاره کردن، نمیگیم کافرن، اما اطلاع نداشتن که امام مظهر و مظهر اراده خدا هستن. مظهر اراده هستن یعنی اراده الهی تو وجود اونها هبوط میکند، سیر نزولی میشه. مظهر اراده الهی هستن سیر صعودیه، یعنی وقتی میخواییم اراده خدا چه بیم، امام چه میکنن، امام کاشف از اراده الهی هستن. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.